صدایی دیگر،
صدای زنان.
باتون و گلوله و دستبند، زندان و بازداشتگاه و بیخبری، اخراج و تنبیه و اعتراض. این زندگی این روزهای زنان ایرانی است. زنانی که پیر و جوان در اعتراضهای پراکنده و ناخوانده شرکت می‌کنند تا این بار با صدای بلند خواسته هایشان را فریاد بزنند. خواسته هایی که خیلی زود از نروسری نتوسری و زن زندگی آزادی به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای رسید. آن سوی ماجرا هم به همین سرعت شدت سرکوب را افزایش داد. از گاز اشکاور به باتون و بازداشت و مرگ در زمان بازداشت رسید. هیچ کس تعداد زنان جوانی را که پس از بازداشت اجسادشان به خانواده‌هایشان تحویل شد نمی‌داند. بسیاری از خانواده‌ها نمی‌دانند فرزندانشان پس از بازداشت در کجا نگهداری می‌شوند. روایت‌های پس از آزادی همچنان تکان‌دهنده است. نگهداری صدها زن در سوله‌های بی‌پنجره و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی، فقدان نوار بهداشتی و لباس تمیز سبب شده تا اولین مقصد زنان آزاد شده پزشک باشد. جزانها که موهایشان را در سوگ کشته شدگان بریده بودند، زنان آزاد شده هم موهایشان را تراشیدند تا از شر شپش‌هایی که در زندان به جانشان افتاده رها شوند. و همه در میان اعتراضاتی است که یک سوان را اغتشاش می‌خواند و سوی دیگر انقلاب. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر فاطمه شمس، فعال مسائل زنان و استادیار ادبیات فارسی در دانشگاه پنسیلوانیا است. زنان ایرانی در این روزها دارن چیزهایی رو تجربه میکنن که شاید بشه گفت بعد از انقلاب اسلامی برای اولین باره که بخش عمده ای از زنان دارن باهاش درگیر میشن. از تظاهرات خیابانی بگیر، تجربه زندان، بازداشت، بازداشت‌های بسیار گسترده مخصوصا برای دختران جوان بگیر، تا تجربه زندان که ما متاسفانه در جدیدترین مورد، حتی مورد خودکشی عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین رو باهاش روبرو شدیم. فکر می‌کنی زنان ایرانی چه دوره‌ای رو دارن می‌گذرونن؟ یک تجربه ناکام دیگر یا اینکه حرکت به سوی یک تغییر؟
من فکر میکنم که این بار گرچه که اون چیزی که ما شاهدش هستیم در واقع تداوم همون مبارزه ها و تلاش ها، ایستادگی ها در مقابل نظام ضد زن و زن ستیزی که بر ایران حکومت میکنه و نمیشه این رو جدا دونست از جنبش مترقی زنان که یه عمر بیش از 100 ساله داره حتی در ایران. ولی به نظر من اون چیزی که این بار رو از بارهای قبل متفاوت میکنه اینه که این جنبشی که شکل گرفته، این خیزش انقلابی که الان ما شاهدش هستیم توی ایران، نه فقط در ایران و در خاورمیانه بلکه در جهان، برای اولین بار شعار اصلیش و خواسته اصلیش حقوق زنان هست و آزادی و به دست گرفتن اختیار تن و بدن و سرنوشت، که همه اینها با همدیگه خب گره خوردن. من فکر میکنم از این لحاظ، یعنی از لحاظ محوریت پیدا کردن خواستها و مطالبات زنان، این بار این جنبش بسیار هم گسترده تر هست و هم سطح همبستگی که ما میبینیم در چه در داخل ایران، در بین قومیت های مختلف، در بین اقلیت های مختلف و چه در خارج از ایران، واقعا بی سابقه است. یک وجهی از این هم به نظر من برمیگرده به همین شعار این جنبش، یعنی شعار زن زندگی آزادی، که مطالبه حق زن بر سرنوشت خودش و بر بدن خودش رو در اولویت قرار میده و در واقع این نکته رو به همه یادآوری میکنه که زندگی و آزادی بعد از مطالبه حقوق زنان و بعد از اینکه زنان آزادی این رو داشتن که در مورد خودشون و در مورد بدنشون و در مورد سرنوشتشون تصمیم بگیرن، امکان پذیر خواهد شد. ما همچین جنبشی با همچین شعاری تا حالا نداشتیم، چه در داخل ایران، چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان.
حتی ضرباهنگ این شعار من رو خیلی یاد شعاری میندازه که در زمان انقلاب 57 در واقع از یه زمانی فراگیر شده، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، در صورتی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ما نه استقلال داشتیم، نه آزادی داشتیم و نه جمهوری که اسلامی باشه به وجود اومد. خیلی ها معتقدن از زمانی که بدیل مرد میهن آبادی به میدان اومد، اساساً اون زن زندگی آزادی از هویت خودش خالی شد و در حد یک شعار نوشته مانده بر روی کاغذها باقی مونده. درسته شاید به زبان بیاد، ولی اون به خاطر اون ماهیت فراگیر بودنش و ماهیت پیشروانه است که داره مطرح میشه و در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همونطور که الان هم داریم میبینیم که در بسیاری از تجمعها الان دیگه تیر اصلی به سمت حکومت جمهوری اسلامی هست و خواسته های زنان نوشته بر روی کاغذ باقی میمونن.
ببین، من با بخشی از این حرف موافقم که این شعاری که ما امروز میشنویم، یعنی زن زندگی آزادی، شباهت هایی داره به شعارهای انقلابی قبلی، همین مثالی که خودت زدی، استقلال آزادی. اما تفاوتی که وجود داره بین اون شعار و این شعار به نظر من در اولویت قرار دادن زن، همونطوری که گفتم. اینو قبول دارم، این حرفی که میگی که این مصرع دومی که برای این شعار تک مصرعی سعی شد که درست بشه و ازش استفاده بشه، یعنی مرد میهن آبادی، که به نظر من اتفاقا خیلی موفق نبود و نگرفت. یعنی یه تلاشایی شد که سعی کنن حتی توی تظاهرات ها ازش استفاده کنن. من خودم چند بار شاهدش بودم که یه عده‌ای شروع کردن این شعار رو دادن، ولی خب خیلی کسی علاقه ای نداشتش که شعار رو تکرار بکنه. یعنی بیشتر جنبه مقفا بودن شعار مطرح بود و اینکه آهنگین بشه و ازش یک شعار دو قسمتی ساخته بشه که قسمتی از جمعیت بخش اولش رو فریاد بزنن و قسمت دیگه بخش دومش رو. و این از داخل ایران هم اتفاقا اومد، یعنی از داخل یکی از کمپس‌های دانشگاه، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم دانشگاه یزد بود. من فکر می‌کنم که اگر ما این شعار رو، یعنی هر دو بخش شعار رو در کانتکست خودش ببینیم، یعنی در اون فضایی که دانشجوهای دانشگاه، دختر و پسر، الان یکی از تلاش‌هایی که خب داره صورت می‌گیره داخل کمپس‌های دانشگاهی، این هم هستش که دانشجوها دارن سعی می‌کنن سلف سرویس ها رو مشترک بکنن، مختلط بکنن، با هم غذا بخورن و حتی اگه اجازه پیدا نمی‌کنن بیان خارج از سلف سرویس توی حیات بشینن کنار هم دیگه. من این شعار رو اتفاقا اینجوری بهش نگاه می‌کنم که درش برابری جنسیتی می‌بینم و مردانی که اومدن و در کنار زنان قرار گرفتن برای مطالبه حقوقشون. این حرف رو قبول دارم که الان با تغییر سطح مطالبات، بسیار تغییر شدیدی بوده، خیلی سریع شعارها تغییر کردن، و البته این خب اتفاقی که توی تمام نظام‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر میفته، چون خیلی سریع معترضان به یاد میارن که در دوره‌های قبلی هم همین اتفاق افتاده و برای مطالبه حقوق اولیه‌شون به خیابان‌ها رفتن و جوابشون گلوله بوده و به این نتیجه میرسن که این ساختار سیاسی اصلاح‌پذیر نیست، بنابراین مطالبه حقوق اولیه برابر میشه با از بین بردن نظام سیاسی و سرنگونی و سقوط اون ساختار سیاسی. حالا اون چیزی که به نظرم اهمیت داره اینه که زن‌ها در همچین وضعیتی، یعنی در وضعیت‌های انقلابی، کاری که باید بکنن اینه که باید شبکه سازی بکنن و باید به صورت سازماندهی یافته مطالبات خودشون رو پیگیری بکنن و جلو ببرن.
فکر میکنی تحت اون سرکوب شدیدی که در ایران وجود داره، این توقعیه که واقعا روی زمین میشه انجامش داد؟
من فکر میکنم یکی از وجوه خیلی مهم و برجسته این جنبش وجه فراملیشه، به این معنی که خیلی از کسانی که در طول این سالها فعالیت میکردن در حوزه زنان مجبور به ترک ایران شدن و در تبعید زندگی میکنن به خاطر فشارهایی که روشون بوده، یا حبس کشیدن یا تهدید شدن، و الان ما یک شبکه ای از فعالان حقوق زنان و فمینیست های ایرانی در خارج از کشور داریم. یه بخشی هم خب در داخل ایران هستن. من فکر میکنم یکی از وجوه این جنبش که اون بخش فراملیشه، بهش این امکان رو میده که شبکه سازی هایی نباشه که صرفا به داخل محدود بشه. اتفاقا کسانی که در خارج از ایران هستن، فعالان زن به طور خاص، اینجا من راجعشون حرف میزنم، من فکر میکنم که الان ساختن کالکتیو ها و ساختن گروه هایی که بتونن همفکری بکنن، بتونن ایده هایی که به ذهنشون میرسه رو با هم در میون بذارن و اونها رو اجرایی بکنن. و ببین، خیلی از اینها کارهایی که به نظرم جنبه آموزشی داره. خب و الان چیزی که این جنبش رو از جنبش‌های قبلی هم منفک میکنه و بهش یه برجستگی و ویژگی خاصی میده، این بچه تکنولوژی کشه. اگر که این امکان فراهم بشه که دسترسی به اینترنت آزاد در ایران حداقل امکانش وجود داشته باشه یا تقویت بشه، به نظر من یکی از کارهایی که فعالان زنان میتونن بکنن آگاهی رسانی و آموزش هست.
کاملا باهات موافقم، ولی به نظرم میرسه که برای رسیدن به یک همچین هدفی ما به زمان زیادی احتیاج داریم، مثلا با توجه به اینکه همین امروز در واقع اعلام شد که حتی جیمیل هم فیلتر شده و در واقع بعد از